بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد سید محمد جواد شریفی، 23 آبان 94.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. ولعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. چکیده عرایض ما از آغاز بحث میراث در متعه این شد که سه قول در مسئله هست: یکی نفی میراث مطلقا که قول ابوالصلاح حلبی و ابن ابی عقیل هست، دوم اینکه ذاتاً ارث هست ولی اگر شرط نفی الارث کنند شرط نافذ هست و ارث نفی میشه که قول سید مرتضی هست. معذرت میخوام، قول سید ابن ابی عقیل جور که تو ذهنم هست همین قول سید مرتضی است. قول سوم اینکه ذاتن نیست ولی اگر شرط میراث بکنن هست که قول شیخ طوسی و بیشتر بعدی هست. خب روایاتی که در مسئله بود، یه سری روایات رو خوندیم. روایات رو میشه به دو دسته کلی تقسیم کرد، دو قسم کلی. یک قسم روایاتی که درش از شرط اسمی از شرط برده نشده، یک دسته روایات، یک قسم روایاتی که تو شرط اسم برده شده. حالا مفاد این روایات هر همه مختلفه ولی در این دو قسم کلی مشترکه. روایاتی که در شرط برده نشده این چند طایفه است. طایفه اول اونهایی که درش ارث در متعه رو نفی کرده، هیچ شاهدی هم درش نیست که ناظر باشه به صورت اشتراط ارث، عدم اشتراط ارث، هیچ چیز خاصی که مفادش رو تقیید بکنه نداره. مثل روایت سکونی که نکاحون که معتبر است، نکاحون بلا میراث تعبیر کرده بود که ظاهرا ناظر به نکاح متعه است. روایت حسین ابن زید بن ابی عبدالله علیه السلام که باز نکاحون بلا میراث بود که سه تا طریق داشت که دو تاش رو گفتیم تصحیح میشه کرد. روایت سومی که این مضمون داره روایت مفضل ابن عمر هست که در سندش میاه مدائنی قرار داشت که به صباح تصحیح شده بود. خب میاه مدائنی اگر نگیم ضعیفه، لااقل توثیق نشده، توثیقش ثابت نشده. یه سری روایت غیر معتبر به این مضمون هم هست که من حالا اون روایتشو نخوندم و هست این مضمون که میراث درش نیست. یه سری روایاتی هست که نفی ارث در متعه کرده ولی ظهور نداره روایت در این که صورت اشتراط ارث رو هم میگیره، مثلا روایت مرسله ابن ابی عمیر ان بعض اصحابه ان ابی عبدالله علیه السلام لا بأس بالرجل یتمتع بالمرأته على حکمه ولكن لابد من ان یعطیها شیئا لانه ان حدث حدث لم یکن لها میراثون. یه شخصی به اصطلاح واگذار کرده مسئله مهریه رو مسئله مهریه رو واگذار کرده به مرد و گفته که انت تو مهریه رو تعیین کن. حضرت میفرمان اشکالی نداره این مطلب، بلکه این باید یک، گویا مراد این هست که باید یه چیز قابل توجهی برای او تعیین کنه و به او بده، چون اگر هدفی حادث بشه لم یکن لها میراثون. اینجایی که شخص حتی اصل مهریه رو به زن، به مرد واگذار میکنه که تو هر چی میخواد تعیین کن، که بگیم صورتی که ارث رو هم شرط کرده ولی ارث ببرم، این خیلی ظهور نداره، ظهور نداره که صورت شرط میراث رو شامل بشه. یعنی به طور متعارف این خیلی غیر متعارف هست که اصل مهریه رو به شوهر واگذار کنه ولی ارث بردن دیگه شرط کنه. اینکه ظاهرش صورت عدم اشتراط ارث بردنه. این یک صورت. یه صورت دیگه که اطلاق نداره به صورت اشتراط ارث، صحیحه محمد ابن مسلم هست. نخوندیم صحیحه رو، ولی به اصطلاح سندش مشابه یک سند دیگه از محمد ابن مسلم هست که با هم دیگه خیلی تفاوت ندارن. سند اینه: محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسین ابن سعید و محمد ابن خالد البرقی عن القاسم ابن عروه عن عبدالحمید عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام. که این سند خب شبیه یه سند دیگه بود از محمد ابن مسلم که اون رو قبلا خوندیم و در موردش بحث کردیم. این سند فقط یک نفر جدید توش هست، محمد ابن خالد برقی هست. بقیه سند همون اشخاصی بود که قبلا ذکر کردیم. عبدالحمید همون عبدالحمید تایی، عبدالحمید ابن عواز تایی هست که بحثش گذشت. فقط محمد ابن خالد برقی هست که حالا عطف به حسین ابن سعیده، اون بحثی هم نداره. محمد ابن خالد برقی رو نجاشی گفته ضعیف الحدیث، شیخ طوسی توصیف کرده. به نظر میرسه که این دوتا جمع عرفی دارن و ضعیف الحدیث مراد این هست که جهاتی که متعارف هست در تحدیث اونها رو رعایت نمی کرده، مثلا یرویان از ضعفا بوده. ضعیف الحدیث ذاتن ما نمیخوایم بگیم که تضعیف شخص نیست، ظهور بدویش اینه که تضعیف شخصه، ولی در جایی که با توثیقی معارض باشه قابل حمل هست، برای این که مراد این هست که از جهت تحدیثی اون مثل متعارف محدثین متقن که از ضعفا روایت نمی کنن، به مراسیل اعتماد نمی کنن، اینجور نبوده. خب در مورد اینم گفتن که یرویان ضعفا و یعتمد المراسیل، این چیزا هم در محمد بن خالد اینجور هست گفته شده. علاوه بر این که اکثار روایت احمد بن محمد بن عیسی و ابراهیم ابن هاشم و این طایفه خیلی هاشون ازش اکثار دارن، این کافی هست. بله، پدرشه. حالا خود احمد محمد بن خالد هم خیلی روایت داره، ولی چون احمد محمد بن خالد یرویان ضعفا در موردش گفته شده، اون رو خب خیلی نمیشه در این مورد به روایت احمد محمد بن خالد اعتماد کرد. ولی خب احمد محمد بن عیسی و این طایفه همشون از محمد بن خالد برقی خیلی روایت میکنن، در وثاقت محمد بن خالد برقی بحثی نیست. اما متنش این هست: ان ابی جعفر علیه السلام فی المتعه قال لیست من الاربعه من الاربع لانها لا تطلق ولا ترث و انما هی مستأجره. میگه متعه از چهار زن شمرده نمیشه، اینکه شخص میتواند چهار همسر بگیره، یکی از اونها متعه نیست. چرا؟ چون که انه ازدواج علقه کامل نداره. اینجوری نیست که یک علقه محکمی وجود داشته باشه بین مرد و زن در ازدواج موقت. تعلیلاتی که آورده، این تعلیلات در واقع نشانگر این هست که علقه بین مرد و زن در ازدواج موقت علقه کامله نیست. میگه چون لا تطلق، نیاز به طلاق نداره، که یه شرایطی داره. خب طلاق در یه شرایط خاصی طلاق رخ میده که این شرایط کمتر اتفاق میفته، به خاطر همین اون علقه ازدواج محکمتر هست، باید در طهر غیر مواقعه باشه، در حضور شاهدین باشه، امثال اینها. سختگیری هایی که در طلاق شده باعث استحکام علقه است. میگه این نیاز به طلاق نداره، یعنی به اون استحکام نیست علقش. ولا ترس ارثم نمیبره، که نه علقه کامله ای نیست که منشأ ارث ببره. و انما هی مستعجره، به منزله یک اجیری هست که در یک مدت موقتی خودش رو در اختیار شخصی قرار داده. مستعجره وجه تشبیهش از موقت بودن و عدم استحکام هست. مثل یه خونه ای نیست که یه موقعی شما یه خونه رو میفروشید، خونه که فروخته شد خب از اختیار شما خارج شده، ولی مستعجر یه چیز به اصطلاح مورد موقتی بودن. استیجار وجه شباهتش حقیقت نیست، این یک نوع تشبیه. ظاهرا وجه شبه موقت بودن و عدم استحکام علقه است. نه، اون تعلیلی که چرا از اربعه نیست، اینا میخواد تعلیل بکنه برای اینکه از اربعه نیست. عدم استحکام علقه و دائمی نبودن که این اون هم در عدم این هست، که نه اون عربه ای که شارع قرار داده مال ازدواج کاملی هست که علقه کامل درش وجود داشته باشه، یعنی اینم زوجه است، ولی زوجه ای که اون علقه کامل داشته باشه اون هست که از عربه. خب این با توجه به این توضیحی که دادیم ازش استفاده میشه که نفس ازدواج موقت ارث نمیاره، ولی این منافات نداره که اشتراط منشه استحکام این علقه بشه، یعنی با شرط، یعنی ذاتن ازدواج موقت ارث رو به دنبال، اقتضای ارث رو نداره، علت تامه برای ارث نیست. اما اینکه جزء العله برای ارث نباشه و با زمیمه شدن اشتراط الارث علت تامه بشه، و اون ناظر به اون جهت نیست. چون این نکته رو توجه بفرمایید، چون این در مقام بیان این حکم نیست. ببینید گاهی اوقات روایتی در مقام بیان این هست که بگه آیا در متعه ارث هست یا ارث نیست. خب شما میگید اطلاق داره، اطلاقش صورتی که ارث رو شرط بکنیم یا ارث رو شرط نکنیم یا اصلاً ارث شرطی در کار نباشه، همه صورت رو میگیره. ولی وقتی که در مقام بیان حکم دیگه است، این جز متفرعات، یعنی تعلیل داره میکنه یک حکم دیگر رو، اینجا جایی نیست که خصوصیات رو بخواد بیان کنه، نیازی نیست اون خصوصیات بیان بشه. این چون در مقام بیان این جهت نیست، بنابراین اطلاق نداره که لا ترس ولو ما اشتراط الارث. اون جهتی هم که من تعلیل ازش استفاده میشه، اون جهت هم لازم نیست که عدم ارث علی وجه الاطلاق باشه تا تعلیل صحیح باشه. همین که عدم الارث به ذاته باشه کافی هست. همین که ازدواج موقت علت تامه برای نفی الارث نباشه، این کافی هست برای اینکه این تعلیل صحیح باشه. نه خصوصیاتش تعلیل، نه در مقام بیان خصوصیات نیست، در مقام بیان علت اینکه در اربع بودن نیست. چرا این چارتا نیست؟ چون چون عرض کردم وجه تعلیل اینه که نه این ازدواج مستحکم نیست. شاهد مستحکم نبودن ازدواج اینه که این احکام درش ثابته. این احکام اگر شرایطی داشته باشه، اینجا مقام ذکر این شرایط نیست، با شرایطی که در جای خودش مقرر شده. نه به خاطر نه همینی که ذاتن ارث نمی آورد، همین مقدار کافی است برای اینکه اون استحکام رو نداشته باشه. عرض کردم اون نکته ای که تعلیل اقتضا نمیکنه که لازمه تحلیل این نیست که نفی الارث علی وجه الاطلاق ثابت باشه. همین که نفی الارث به جهت ذات عقد نباشه باشه کافیه. یعنی اینکه عقدش اینقدر محکم نیست که ارث رو به دنبال بیاره، همین مقدار کافی. یعنی محکم نیست دیگه، این نفی استحکامه دیگه. خب این هم، بنابراین این روایت صورت اشتراط ارث رو شامل نمیشه. خب اینا یه سری روایاتی بود که همچنین یه روایتی بود سوال ازش شده در مورد شبیه همین روایاتی که سوال شده که چرا ارث در متعه نیست، بعد علت شو ذکر کرده. اینم سوال اصل این مطلب مفروغنه که ارث نیست، سوال از وجهشه. اینجا هم در مقام چیز فرض کنیم، میگیم که خداوند چرا نماز رو واجب کرده، میگیم تقربان الله. اینجا در مقام بیان این نیست که شرایط وجوب چیه، اون وجوبی که با شرایطشه با خصوصیاتش هست وجهش رو میخواد بیان کنه. این در اطلاق اینجور چیزها نداره. این خیلی من دیدم تو استدلالات، گاهی اوقات من نگاه میکردم میبینم 10 تا روایت ذکر میکنن در یه مسئله، 8 تاش اصلا اطلاق نداره، چون در مقام بیان تفریعاتشه، در مقام بیان تعلیل حکم هست. اصل حکم مفروغ عنه، در مقام علت حکم، در مقام بیان نمیدونم خصوصیات حکم، اینکه مثلا اگر شخصی نتونه این حکم رو اجرا کنه آیا بدل داره بدل نداره، اینها دیگه جای ذکر خصوصیات اصل حکم نیست. روایتی که در مقام بیان تفریعات نسبت به اصل حکم ظهور اطلاقی نداره، چون در مقام بیان اون جهت نیست و شرط ظهور اطلاقی در مقام بیان بودنه. این هم همینه، صحیح محمد ابن مسلم قال قلت لابی جعفر علیه السلام لما لا تور لا تورس المرعه امن یتمتع بها. اون رو لا تورس المرعه، لا تورث قرار شد تو بخونیم، یعنی لا تحکم به ارث المرعه من یتمتع بها، قرار شد لا تورث بخونیم، لا تورث المرعه من یتمتع بها، یعنی لا تحکم به ارث المرعه من یتمتع بها. قال لانها مستعجره و عدتها و عدتها 45 یوم، عدتها من میخونم اینجا، عدتها ضبط کرده ظاهرا. اینم ادامه تعلیله، میخواد بگه که اون علقه کامل رو نداره، این به منظره مستأجره است و عدتش هم عده کامل نیست. عده کامل به جهت علقه کامله، چون علقه کامل هست به احترام زوج سابق یک عده کامل شارع جعل کرده، این علقه نیم بنده به اصطلاح عده ناقص جعل شده، عده سه ماهه نیست. یه حیزه تو بعضی روایت هست که حیزتون، یه حیزه کافی هست این روایت این بحث. خب بله، حالا این البته مورد بحثه که عده ازدواج موقت یک حیزه است یا دو حیزه است. حاج آقا جمع روایت رو میدونن که یک حیزه کافی هست، یک اون دو حیزه از باب استحباب میدونن، اینه که یه حیزه رو و 45 روز مال کسی که حیز نمیبینه، حیزتون مال کسی که حیز مستقیم میبینه و اینها. خب این هم، اینا روایاتی بود که نسبت به اون روایت اول، دسته اول که روایت سکونی حسین ابن زید مفضل ابن عمر، همون دسته بود که اختلاف بود بین حاج آقا و صاحب حدایق. حاج آقا فرمودن که این نسبت به صورت اشتراط ظهور داره، به قرینه روایت اشتراط از این ظهور میشه رفعیت کرد. صاحب حدایق میگه اصلا ظهور نداره، ولی تا اینجا همه روایت ها روایت هایی است که جمع عرفی واضح دارن با روایت هایی که در صورت اشتراط ارث رو ثابت کرده. بعضی هاشون که گفتیم اصلا ظهور بدوی هم ندارن که با روایت های اشتراط ارث منافات داشته باشه. خب روایت دسته دیگری که درش لفظی از اشتراط ذکر نشده، روایاتی که دستور داده که نفی ارث رو در صیغه مطعه ذکر کنیم، که خب اینو بحث کردیم که گفتیم این روایات هیچی از توش استفاده نمیشه، با هر سه قول موجود در مسئله سازگار هست. موقوفه ابی بصیر، روایت عبان ابن تقلب، موقوفه سهلبه از این دسته هست. یه روایت دیگه ای که اون هم میتونیم در این قسم، جزء این قسم نیست ولی از جهت مفاد شبیه این قسم هست، روایتی که نخوندم، صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام هست. این روایت در تهذیب جلد 7 صفحه 248 و صفحه 409، در دو جا این روایت وارد شده. یه اختلافی در نحوه سندش هم تو دو جا هست، اختلاف مهمیه. سند روایت این هست: احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسین ابن سعید، در یه جا او غیره رو عطف کرده، او غیره در یه جا عطف شده، یک جا عطف نشده، و به نظرم مشکل هست که ما بگیم که حتما این یه ممکنه شما بگید یه جا مردد بوده که حسین بن سعید هست، یه جا مردد نبوده عهد محمد بن عیسی. به نظرم مشکله در جایی که خودش یه بار با تردید نقل کرده، یه بار به طور جازم، اینجا بگیم ادله حجیت اینجور موارد رو میگیره امثال اینها. علی تقدیر ان صفان ان محمد ابن حکیم ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام، تو سند محمد ابن حکیم واقع هست، که حالا در مورد این محمد ابن حکیم بعدن صحبت میکنیم، مراجعه کنید، من بعدن در مورد صحبت میکنم، اما حالا من متن رو فعلا میخوام بخونم. ان ابی جعفر علیه السلام، که متن اینه: انما جعلت البینه تو فی النکاح من اجل المواریث. میگه این که در نکاح، اینجا مراد از نکاح به قرینه حکمی که برش متفرع شده، مراد ظاهرا نکاح دائم است. میگه این که در نکاح دائم امر شده به اینکه بینه بگیرید، نه به خاطر اینه که بینه شرط صحت واقعی نکاح هست، نه، چون اگر بینه نگیرید مواریث رو نمیتوانید ثابت کنید، مواریث نمیتواند ثابت بشه، و این به خاطر همین دستور داده شده که بینه شما قائم بشه، به اصطلاح بینه رو واجب کرده در نکاح، تا بتوانه، عرض کنم خدمت شما، به خاطر اینکه بتونه میراث رو طرف بگیره. خب این روایت جزء روایت های مسئله شمرده شده، ولی من به نظرم این روایت با هیچ یک از اقوال موجود در مسئله منافات نداره، و حتی من میخوام بگم که با این که در متعه ارث کامل هم وجود داشته، یعنی متعه بین متعه و دائم هیچ فرقی هم نداشته باشه، با اون هم منافات نداره. توضیح و ذلك این که چون ممکنه شما بگید که از این روایت استفاده میشه، حالا اولا تقریب این که بگیم این روایت ازش استفاده میشه که بین ازدواج موقت و ازدواج دائم باید فرقی باشه، چون در ازدواج موقت اشهاد گرفتن مستحبم نیست، امر به اشهادم نشده، در ازدواج دائم ولی امر به اشهاد شده. این پیداست که بین ازدواج موقت و ازدواج دائم فرقی بوده است و به خاطر همین در ازدواج موقت امر نشده به اشهاد، ولی در ازدواج دائم امر شده. ولی به نظر میرسه که این یه نکته دیگه در مسئله وجود داره، اون باعث میشه که اینجا اون مفهوم وجود نداشته باشه، مفهوم، ولی اون مفهوم سالبه فی الجمله، اون اینه که ازدواج موقت قاچاقی بوده. اگر ازدواج موقت این بحث اینه که من اجل المواریث این هست که شخص برای اینکه اثباتن بتواند از در محاکم اهل تسنن بتونه تو اون محاکم رسمی بتواند ارث رو مطالبه کنه، به خاطر همین بیان اقامه شده است، بیان ذکر شده است. ممکنه من اجل المواریث نه این باشه که در محکمه صالحه بتواند ارث رو مطالبه کنه، نه، اشاره به واقعیت خارجیه. یعنی اگر چون در محکمه ها اشهاد رو اهل تسنن لازم میدونستن و بدون اشهاد کردن نمیتونسته شخص حق خودش رو مطالبه کنه، ارث رو بگیره، رو همین جهت شارع مقدس به شیعه هم دستور داده که اشهاد کنن. یعنی امر به اشهاد به خاطر اینه که خارجن بتوانند میراث رو در دادگاه های اون زمان مطالبه کنند. یعنی اصل بحث این هست که از این حالا من اجازه بدید دو احتمال رو ذکر کنم بعد روشن‌تر میشه اصل تقریب هم. این که من اجل المواریث دو جور میشه این رو معنا کرد. یه جور این هست که شارع مقدس در مقام ثبوت ارث متوقف بر در مقام ثبوت صحت نکاح دائم متوقف بر اشهاد نیست، ولی شارع امر کرده به اشهاد به خاطر اینکه ازدواج ثابت بشه، ازدواج که ثابت شد بتواند ازدواج ثابت شدن یعنی در محکمه صالحه اهل تفنن کار نداره، اثباتن برای اینکه ازدواج نتونه زن و شوهر این ازدواج رو انکار کنن امر شده، امر استحبابی به اینکه شهود بگیرن که اگر یه موقعی اختلاف بین زن و شوهر اتفاق افتاد در اینکه واقعا این ازدواج رخ داده یا ازدواج رخ نداده، این شهود شهادت بدن که بله ازدواج رخ داده، بنابراین ارث ثابت بشه. یه جور اینجوریه. اهل سنت که شرط میدونن، اهل سنت که شرط میدونن. نه، من میخوام بگم من اجل المواریث ممکنه یکی ناظر به طور کلی برای اینکه اثبات شرعی بشه، یعنی به طرق شرعی، اثبات شرعی نه اثبات در محاکم اهل تسنن، نه، اصلا برای اینکه طرفین بتوانن در هر محکمه صالحی، چه محکمه شیعه چه محکمه اهل تسنن، چون اصل ازدواج اصل عدم داره دیگه، وقتی طرفین نمیدونن ازدواج واقع شده ازدواج نکنه، اصالت عدم تحقق ازدواج اقتضا میکنه ازدواج واقع نشده باشه. شارع مقدس امر کرده به اشهاد، امر کرده به اشهاد به جهت اینکه بشود ازدواج ثابت بشه. ازدواج برای چی ثابت بشه؟ برای اینکه ارثش که متفرع بر او هست هم به دنبالش بیاد. خب اگر این باشه، اینجور تفسیر بکنیم، باید در ازدواج موقت فل جمله ارث نباشه. فعل جمله اگر قرار باشه بین ازدواج دائم و ازدواج موقت هیچ فرقی نباشه. چرا امر استحبابی به اشهاد در ازدواج موقت هست نیست، فقط در ازدواج دائمه؟ اگر به اصطلاح این من اجل المواریث به جهت اصل ثبوت ازدواج ثبوتن شرعیان من غیر نظرن الى محکمه اهل تسنن، ولی ممکنه من این احتمال رو میدم، اینی که عرض کردم اینو ممکنه ما بگیم که اصلا نشه بهش هیچ تمسک کرد، به این جهت هست که شاید این من اجل المواریث ناظر به این باشه چون اهل تسنن در ازدواج شرط میدونن که دوتا شاهد عادل وجود داشته باشن، میگه چرا همین چیزی را که شیعه شرط نموده، امر استحبابی شده که این امر مطلب رو انسان انجام بده، به خاطر اینکه بعدا ممکنه دعوا بشه. دعوا که شد، شما برای حل فصلتون مراجعه کنید به محاکم موجود اون زمان که محاکم اهل تسنن باشه، اونا دیگه نتونید به حق خودتون برسید. همه اشخاص که پابنده به هر حال فرض اینه که یکی از این زن و شوهرها داره حقو انکار میکنه، وقتی حقا این کار میکنن ممکنه مراجعه کنن به همین محاکم اهل تسنن و محاکم اهل تسنن بگن که شهودی واقع نشده، ازدواج واقع نشده، ارث زیرش زده بشه. اگر این احتمال دوم باشه، علتی که در ازدواج موقت اصلا شهود مطرح نید، چون ازدواج موقت و سالم انتفاع موضوعه، هیچ وقت نمیتونید شما از طریق مراجعه به محاکم اون زمان این ازدواج رو تثبیت کنید. بنابراین این که حالا حکم ازدواج موقت چیه؟ اون ممکنه ازدواج موقت به اصطلاح مطلقا ارث داشته باشه، نداشته باشه، امثال اینها. اینی که بیانه رو براش اثبات نکردن برای اینکه خاصیت نداره، بیانه باشه یا نباشه، بالاخره شما به علت اینکه خود ازدواج موقت ازدواجی است که از طرف محاکم اهل تسنن غیر ثابت شده است، بنابراین اصلا نشه اون ازدواج. نمیدونم اون جعلی که چیز هست
در زمان رسول الله بوده دیگه این خلاف ظاهر.
بله درسته، اگر زمان پیغمبر هم این باشه اون احتمال اول رو باید تثبیت کرد. از کردم این دو احتمال وجود داره. من حالا این احتمال رو، اینکه کدوم یکی از این هاست، اینا یه مقداری باید اون بحث به اصطلاح اشهاد بینه رو مراجعه کردید. من حالا چون مراجعه نکردم نمیتونم خیلی مطلبی عرض کنم. بلکه غرضم این هست که یه بحث این هست که اصلا ازدواج موقت هیچ فرقی با ازدواج دائم داره یا با ازدواج دائم نداره. یه بحثه. خب این ممکنه ما این رو متفرع بر این دو مبنا قرار بدیم، ولی حالا فرض کنید که اون معنی اول رو هم ما معنا کردیم. معنی اول رو که معنا کردیم، این معناش اینه که بین ازدواج موقت و ازدواج دائم فرقی هست. این فرق ممکنه به این باشه که در ازدواج موقت با شرط نفی المیراث، میراث نفی بشه. دیگه این فرق چقدره با هر سه قول در مسئله سازگاره. علاوه بر من اینی که این رو در ذیل اون چیز آوردم همین بود که حالا یک احتمال این بود که اصلا هیچ گونه فرقی رو قائل نیست، وابسته به اون تفسیر دیگری بود که از روایت میکردیم. ولی اگر بگیم این هم ناظر به این هست که در ازدواج دائم بینه امر استحبابی بشده، به جهت این که این امر استحبابی، منشأ امر استحبابی این میشه که عرض کنم خدمت شما بشه اثبات بشه، نه در محکمه صالحه. خب معناش اینه که در ازدواج موقت باید این شکلی فل جمله فرقی داشته باشه. خب فرقی که داشته باشه ممکنه به خاطر ارثی که نفی المیراث با اشتراط، همین مقدار کافی است که با اشتراط نفی المیراث شده باشه. یعنی این روایت قول به نظر میرسه که این روایت نافی قول سید مرتضی نیست. قول سید مرتضی که قائل هست که ذاتاً در ازدواج موقت ارث هست و با شرط این نفی میشه، اینو نمیشه با این روایت او رو نفی کرد. حالا دیگه بقیه روایات مسئله رو بعدن. یه دو تا روایت مبهمه، حالا روایتاشو تیتراشو بگم. یه قدر خسته شدم سینم چیز نمیکنه، روایاتشو میخونم ولی بحثاش بمونه. یکی روایت عمر ابن حنظله است، قال سألت ابو عبد الله علیه السلام عن شروط المتعة. این روایت روایت چند روایت هایی که قبلا خوندیم، یه دفتم روایت هایی است که حالا اونا رو بعدا میخونم. بعضی روایت ها که تا حالا نخوندیم فقط تیترش رو اشاره کنم. روایت عمر بن حنظله هست که توش لیسه بین هما میراث هست، که به نظر من عبارت ابهام داره، عبارت روایت در موردش توضیح میدم. یه روایت عبدالله ابن عمر قال سألت و عبدالله علیه السلام عن المطعه که میگه من حدودها الله ترسها ولا ترسک ولا ترسک. به نظر من این روایت مبهمه که مراد از من حدودها چیه. اینا رو حالا بعدن هم بحثای سندی داره، هم محمد محکم هم بحث سندیش مون، بحث سندی این روایات هم باشه برای بعد. حالا اینا یه سری روایت دیگر رو هم که یک دسته دیگر رو هم خوندم، این رو بعدن اشاره بهش خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. خب اینا کل این مجموعه روایت هایی بود که توش هیچ اسمی از شرط نبرده بود. در قبال اینها روایت هایی که اسم از شرط آورده، مهم اون دست روایاته، خود اونها یه مقدار نحوه جمعشون مهمه، ولی این دست روایات نحوه جمعش با اون روایات دیگه راحته، ولی خود اون روایات رو نحوه جمعش رو باید ببینیم چیه، که عمدتاً هم حاج آقا بحثشو کردن. ما خیلی بحث تازه‌ای در مورد نحوه جمعش تو اون روایات نداریم، اینی که شاید بعضی بحث سندی مختصری داشته باشه، ولی نحوه جمعش بحثی نداریم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
حاج آقا، عجله لباست نجات داد.